الرحمن الرحیم، بسم رب رمضان، به نام خدایی که در این ماه همه میهمان سفره ضیافت او هستیم. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت عباد الرحمن. انشاءالله که طاعات و عبادات شما دوستان عزیز بیننده قبول حضرت حق باشه و نماز و روزه ها هم مورد پذیرش درگاه اون حضرت باشه. افتخار دارم تا یک بار دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما بکنم به همراه تمامی همکارانم در اتاق فرمان و دوستانم آقای رشیدی تصویربردار خوبمون، آقای کیا تهیه کننده برنامه، کارگردان برنامه، آقای علوی ناظر. بچه باز به ما بگید دیگه، اسم همه رو بگم. آقای خسروی صدا بردارمون، آقای ابو اسحاق در امپکس، آقای سید حسن حسینی در فنی ما، سید محمد موسوی هماهنگی ما، خلاصه هم آیه کرمی هم هست. خلاصه اول برنامه متفاوته دیگه، عیب نداره. خیلی ها دارن کمک میکنن تا این برنامه روی آنتن بره تا ما امروز در خدمت شما عزیزان باشیم و به مدت تقریبا حلوش 5-4 دقیقه مسئله شرعی یاد بگیریم. و استاد وحید پور عزیز ارجمندی که لطف میکنن دعوت ما رو میپذیرند و هر روز تشریف میارن. اینم فقط امسال و پارسال نیست، سال هاست که ایشون قید تبلیغ رو زدن در ماه مبارک و افتخار داریم که در خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب و احترام. قبول باشه تاعت، خیلی خوش اومدید.
متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و ارجمند این برنامه، روزداران گرامی، هر کجای این جهان پهناور و زیر این آسمان که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در این واپسین روزهای ماه مبارک رمضان، باقی مانده این ماه، همه ما جزء مرحومین باشیم و جزء محرومین از الطاف باری تعالی نباشیم.
بله انشالله، سپاسگزارم. خب زمزم احکام مثل هر روز زنده در این ساعت داره تقدیم شما عزیزان میشه و در طول 24 ساعت هم دو بار تکرار اون پخش میشه، ساعت 12 شب و 2 بعد از ظهر میتونید این برنامه رو تکرارش رو بشنوید. بله 2 امشب و 12 ظهر فردا میتونید برنامه رو بشنوید. حالا دیگه کل برنامه داره تمام میشه، من تازه یاد گرفتم. راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست، میتونید به ما پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید، سوال شرعی خودتون رو بپرسید و حتی مسائلی که ممکن در آینده روبرو بشید. خانم ها، آقایان، جوان ها، نوجوان ها، همه این کسانی که هستن، ای کاش از اول زندگیمون به ویژه نوجوانان عزیز با احکام پیش بریم تا خدایی نکرده مثل دوستانی که پیامک میدن و به دست ما میرسه، میگه من 40 سال نماز نخوندم، 30 سال خمس ندادم، من اصلا غسلم اشتباه بوده، اون موقع گرفتاری ها و سختی های زیادی داره. خب استاد اگر اجازه بفرمایید با پیامک ها آغاز بکنیم. دیروز یه مقدار پیامک موند و قول دادیم که امروز بخونیم و بهشون حتما اشاره بکنیم. گفتن که با سلام، دعای اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن تا آخر رو در نماز میشه خون؟
بله، چون این هیچ خطابی به غیر خدا نداره، هیچ خطابی به غیر خدا نداره. اللهم یعنی خدایا، از خدا طلب میکنیم راجع به حضرت بقیت الله، اون چرا که تو این دعا هست نه هیچ مشکلی نداره.
بله و در قنوت دیگه طبیعتا.
بله در قنوت اشکال نداره.
خب گفتن که دخترم از دوشنبه از طرف مدرسه 9 روز به سر کار به یه شهر دیگه‌ای میره، مسافت راهش 14 کیلومتره، تا تکلیف نماز روزش چیه، از آلمان پیامک میدن. حالا مثل که اونجا میرن سر کار، حالا آموزشی هرچی هست.
14 کیلومتر مسافت شرعی نیست، بنابراین رفتش و برگشتش چون کمتر از اون محدوده مسافت شرعیه مسافر حساب نمیشه. می از نظر شرعی اون عرف میگه این میخواد بره مسافرت، می از نظر شرعی اینو بهش سفر نمیگن. بنابراین روزش هم هیچ مشکلی نداره، نمازش هم شکسته نیست، روزش هم میگیره.
استاد اصلا ما چه میدونم کل سال 100 روز 10 روز 20 روز تا یه مسافت مثلا 15 کیلومتری هر روز بریم بیایم، بریم روزی که هر بارم
مسافر نیستیم و این سفر حساب نمیشه.
بله، گفتن که با سلام جناب آقای سوری و حاج آقای وحیدپور و علیکم السلام، اگر بخوایم نماز قضا به جا بیاریم لازم اذان و اقامه بگیم یا خیر؟ حبیب از آلمان.
برای نماز ادایی منم لازم نیست، لازم است یعنی واجب است، واجب نه، واجب نیست. اذان بگیم واجب نیست، اقامه بگیم واجب نیست، ولی مستحبه. حالی که مستحبه، هم برای نماز ادایی مستحبه هم برای نماز قضایی، دیگه فرق نمیکنه. شما میخواین نماز ادا بخونی مثل نماز صبح ظهر عصر مغرب شاتون، مستحب به اذان بگید اقامه بگید، ثواب بیشتری داره. ولی اگر نگفتید هم اشکال نداره، نماز قضا هم بخواد بخونید همین، هیچ فرقی نمیکنه.
بله، خب یه پیامک مفصل من هم میخونم به احترام آقای احمدی از دانمارک. گفتن که به امید قبولی طاعات و حالا لطف داشتن به بنده و برنامه، من یه سوال داشتم که خودم اینجا دوره کارآموزی سپری میکنم در یک مهد کودک، چون فعلا هوا گرمه و اکثریت کودکان غیر مسلمانند، وقتی اونها رو میخوابونم یا اینکه بغضشون میگیره و گریه میکنن بغلشون میکنم، اگر رطوبت عرقشون به لباس و بدن من سرایت بکنه آیا اشکال داره، باید شسته بشه یا خیر؟ فکر کنم خانم احمدی باید باشه.
نه مشکل نداره، رطوبت عرقشون که پاکه، به خاطر اینکه مسیحی، یهودی، زرتشتی که حالا نوعن هم اینها مسیحی هم
اروپا، بله
اروپا نوعن هم مسیحی هم پاکن اینها، بنابراین عرقشون هم پاکه، هیچ مشکلی هم نداره.
بسیار خوب، گفتن که ما یه میز مهمون گرفتیم، کشویی زیر کشو تخت نرد داره، حالا مثل که از این خارجی هاست. اینم بگم آقا کالای ایرانی بخریم، حتی من شنیدم بعضی در خارج از کشور هم کالای ایرانی میخرن، اونا واقعا باید ازشون تشکر کرد. خب روزی که گرفتیم اصلا دوست نمیدونستیم که این داستانش چیه و یه بازیه، هیچ وقت هم اهل بازیش نیستیم، فقط از اون جلو مبل حالا برای مهمونی و پذیرایی استفاده میکنیم، حکمش چیه؟
حالا همین که اهل بازیش نیستن خدا رو شکر الحمدلله، ولی خب استفاده نکنن. حالا میز رو خریدن، پول میز رو دادن، چون خرید و فروش ابزار قمار حرامه. خب ولی ابزار قمار رو ایشون تخت نرد رو مستقلا خودش نخریده، در واقع میز رو خریده، میز و صندلیش رو خریده، اون به زمینش بوده، اب نداره، میز خریدن استفاده میکنن، میز رو استفاده میکنن، اونم استفاده نکنن. حالا اگر جوریست که اصلا از دسترس خارج بکنه خب چه بهتر، چرا انسان یک چیزی رو در دسترس داشته باشه که شیطان مرتب وسوسه بکنه؟ مثلا اینکه میگی مثلا من یه بطری شراب دارم مثلا گذاشتم تو یخچال، مولی ما اهل شراب نیستیم نمیخوریم، حالا چرا باید هیچ گذاشتی شما؟ حالا تخت نرد بازی نمیکنی، ابزار قمار، خب حالا از دسترس خارجش بکنی، یه کاری بکنی، یه جوری باشه که جداش بکنی،
به نجاری چیزی میتونن
بدن. بله بله بله، قابل جدا کردن.
خیلی خب، گفتن که در استحاضه کثیره فرمودید که دو بار در روز غسل کنید، بله. ولی ما در رساله خوندیم برای هر نماز، آیا حکم تغییر کرده؟
نه حکم تغییر نکرده، عرض کردم دو بار رو با اون توضیحی که من دادم، یک بار برای نماز صبح و چون صبح تا نماز ظهر از فاصله میشه، طبیعتا این خانوم وقتی پاک نشده هنوز استحاضه هست، نیاز به غسل داره. غسل کی میکنه؟ دمدمای غروب، که نماز ظهر از تأخیر میندازه، دمدمای غروب با این غسل نماز ظهر از میخونه و بعد مغرب که میشه نماز مغرب عشا رو اول، نماز ظهر از رو آخر وقت، نماز مغرب عشا رو اول وقت. به این شرط گفتم، یادم قشنگ توضیح دادم، مثلا اگر یه خانم میومد نماز ظهر عصر رو مثلا ساعت اول اذان خواست بخونه، خب این که باید غسل بکنه دیگه، چون که استحاضه کثیره بوده، و بعد از نماز ظهر عصر که دوباره این استحاضه اگر ادامه داشته باشه، ما برای مغربش رو بله و باید غسل کنیم، چه سه تا.
بعد خب گفتن که شوهرم در پادگان سرباز بودن، در داخل پادگان درخت‌های سیب بوده، هر وقت که به خونه می اومدن از اون سیب‌ها با خودش می آورد، بعد شوهرم هم فوت شده، چه کاری باید کرد؟ گفته من خیلی فارسی بلد نیستم. آره یه مقدار بد نوشتن، خانم احمدی از هلند.
فینگلیش ننوشتن؟
نه فینگلیش نیست، فقط یه مقدار فعل و اینهاش.
درست.
ولی به هر حال خوب نوشتید. آره اینم خودش جای شد.
خب حالا این که ایشون دغدغه داره در واقع برای این مقدار از حلال حرام خیلی مهمه، چون حلال حرام کم و زیادش فرق نمیکنه. بعضی ما وقتی حلال حرام میگه که اختلاس 3000 میلیاردی رو شما بگیرید، فرق نمیکنه 3000 میلیارد یا 1 تومان، حق اوناس حق اوناسه، فرق نمیکنه. و خب طبیعتا این درخت ها هم ملک همون عرض میشود که فرض کنید ارتشه که در اونجا ایشون خدمت میکرده دیگه، ملک اونهاست، اونا درخت ها رو قرض کردن، میوه و درخت مال اونهاست. حالا خود ایشون ممکنه که از اونجا که استفاده میکرده چون سرباز بوده اشکال نداشته، ولی ما الان نمیدونیم آیا واقعا به این اندازه‌ای که تعدادی هم بیاره خانه مجاز بوده ایشون یا مجاز نبوده. اگر امکان این هست، ببینید دقت کنید، اگر امکان این هست که ایشون مراجعه ای بکنن، چون گاهی سخته کجا بره مراجعه کنه، به کی مراجعه کنه، مگه ایشون الان میتونه بره مثلا اون پادگان؟ اگر امکانش هست و مشقت زیادی نداره برن مراجعه کنن. و اتفاقا به قول یکی از دوستان میگفت گاهی این رفتارها در مقابل غیر مسلمان واقعا زیباست، یعنی نشون میده که مسلمان اینقدر در حق الناس دقیقه. برن مراجعه کنن، واقعا بگی اینجوریه، تو آینه ما اینجوریه، من آمدم به این مقدار ببینم اگر بدهکارم بدم، اگرم امکانش نیست حالا به مقدار اون سیبی که فکر میکنن استفاده کردن صدقه به فقیر شیعه بدم.
بعد سپاسگزارم. خب بیننده های عزیز، شما دارید زمزم احکام رو مشاهده میکنید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم و برنامه‌مون تقریبا تا 8 رو به بعد از ظهر به وقت تهران ادامه داره و میتونید این برنامه رو همراهی بکنید، سوال شرعیتون رو بپرسید، پیامک بزنید، به ما زنگ بزنید و مثل همیشه آخر برنامه نندازید که سوال هاتون خدای نکرده بمونه و فرصت نشه که اونا رو بپرسیم. گفتن که بله سلام، دو نفر با هم به این صورت شرط بندی کردن که هر کس باخت از جیب خودش به مردم افطاری بده، این کار حرامه یا نه؟ مردم میتونن از این غذا استفاده کنن؟
نه، ببینید برد و باخت معناش این است که من طرف مقابل را الزام کنم. حالا نگفتن سر چی بوده این برد و باخت؟
نه نگفتن،
نگفتن. ولی در هر صورت اگر شرط بندی به این معنا باشه که من طرف، فرض کنید حالا ما همیشه حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه مثال هامون رو با مجرمون میزنیم فرض بفرمایید بنده با آقای سوری میخوام شرط بندی کنم، حالا در مورد چی هم که نگفتن آخه ایشون،
نه
حالا هرچه، معنای شرط بندی این است که من ملزم میکنم طرف رو، میگم اگر شما باختی باید، این بایده، باید از جیبت این مقدار بدی، حالا جیبت به من بده یا نه، ملزم بکنم که شما به، فرض کنید که دیگران، فرق نمیکنه. این که من بیام وادار کنم، الزام بکنم شخص بازنده رو به این که چیزی بده، این جایز نیست. من حق اینو ندارم، من چه حقی دارم که شما رو الزام بکنم؟ یا فرق نمیکنه، من اگر بازنده شدم میگم آقای سوری میاد منو الزام میکنه، میگه باید باختی، باید، این باید از کجاست؟ چنین چیز ما نداریم، فقط در دو جا داریم،
بله.
یکی در مسابقه اسب دوانیه، یکی هم در مسابقه تیراندازیه. این دو تاست که اگر شرط بندی بشه و اونی که میبازه ملزم است، ملزم است اونجا، بله باید اونجا، باید اون چیزی رو که پذیرفته چون باخته باید بده.
خب گفتن که با سلام، اگر کسی برای غسل خودش رو تطهیر نکرده و غسل کرده و نمازهاش که قبول نیست، چطور قضای نمازش رو حساب بکنه؟
حالا خیلی واضح نگفتن خودش رو تطهیر نکرده، یعنی موضعی از بدنش نجسه، ظاهرا منظورشون اینجوریه، مثلا
بله احتمالاً
بدون اینکه اون موضع نجس رو آب بکشن رفته غسل کرده. ببینید غسل‌های امروزه ما معمولاً با آب دوشه، درست شد؟ و خیلی اون مشکل قدیم رو نداره، یعنی با آب قلیل نیست، کاسه اون وقت آب می‌کردن، کاسه می‌ریختن رو سرشون بعد اینا سمت راست سمت چپشون. اگر موقعی که زیر دوش میره جرم و عین نجاست در بدنش نیست، من مثال میذارم، فرض کن دیدید دیگه یه وقتی خراش پیدا میکنه دست آدم، خونه میاد میخشکه، اینو شما باید بزودایید، درست؟ این خونه رو ولی هنوز آب نکشیدی رفتی زیر دوش، غسل درست. چرا؟ چون همزمان آب که میاد هم اینجا رو پاک میکنه و ادامه داره دیگه همینطور، هم پاک میکنه هم غسل، هر دوش انجام میشه، مگر اینکه این جرم از بین نرفته.
بسیار
همچین چیزی هم فکر نمی‌کنم پیش بیاد. یعنی مثلا فرض کنید ایشون میگه که من تطهیر نکردم، چی بوده تطهیر نکردم؟ مثلا فرض بفرمایید جنب بوده، مثلا میگیم جنب بوده، ممکن است ذرات منی مثلا فرض کنید باشه. اگر همین مقدار که این ذرات رفته باشه ولو زیر آب دوش که غسل می‌کرده رفته باشه همزمان با غسل کردن، درست،
بسیار خوب،
نگرانی نداره و رو نمازایی هم که خونده درست.
بله خب، گفتن که با عرض سلام، شبهای با ارزش قدر رو از دست دادم، چون روزه نمی گرفتم دل سرد شدم، گفتم خدا که با من کاری نداره، من واجبش رو انجام ندادم، برم بگم بکیا الله با علامت سوال. حالا آجا خیلی پشیمونم، میخوام توبه بکنم، چی کار بکنم؟ بعدم گفتن که تو رو خدا به دست اندرکاران سایتتون بگید برنامه های زمزم احکام رو به روز بذارن روی سایت. از 12 خرداد تا الان هیچ روزی رو از زمزم احکام تو سایت نذاشتین. آقای حسینی در فنی و حالا بچه های دیگه، دوستان روابط عمومیمون لطف کنن اینها رو بذارم. من نمیدونم اگر مشکلی پیش اومده، چشم، من هم میگم و پیگیری میکنم که بذارم.
19
تا یه هفته فکر کنم
خورداده. بله ببینید، حالا ایشون از فرمایششون برمیاد این است که مثلا روزه رو عمدن خوردن دیگه، درسته؟
علی‌الظاهر
عمدن خوردن، خب گناهی کردن، ولی این یه گناهه، ولی ناامیدی از رحمت الهی گناه بالاتر. این شعار نیست، این تو متن دین ماست، متن دین ماست. یکی از گناهان کبیره ناامیدی از رحمت الهی. الیأس من روح الله ولا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. تعبیر قرآن دیگه. بنابراین نباید ناامید بود، هیچ وقت نباید. ترس باید داشته باشیم، ترس از گناه خودمون، به خاطر اینکه من بنده در برابر خدا خیلی کوتاهی کردم، ولی از اون طرف هم خدا، من بنده بدی بودم ولی خدا خیلی خدای خوبیه. نه اینکه شما میرفتید میگفتید بک یا الله، بازم خدا گوش میداد. بازم خدا گوش میداد. ببین چقدر خدای خوبیه، بازم خدا گوش میداد. یعنی خدا نمیگه تو روزه منو نگرفتی، برو ببینم. اصلا اینجوری نیست، خدا هیچ بنده‌ای رو رد نمیکنه، پس نمیزنه هیچ گناه اصلا. بنابراین حالا نرفتید، استفاده نکردید، الان رو بچسبید. شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان، یعنی شبهای باقی مونده، بهترین شبهای ماه رمضان، بهترین شبهاش، مثلا شبهای فرد، امشب شب 25م، شب 27م، شب 29م، اینا خیلی شبهای بزرگی است. همینا رو شما، همینا رو یه شما اگه احیا نگرفتید تو این شبها، تو این شبها یه رب، همین یه رب با خدا خلوت کنید، با خدا خلوت کنید. همین حرف که الان اینجا زدید، چه اینجا میزنید، با خدا بزنید، یقین بدانید که کارتون درست میشه. البته اینا بله، و با جبران بکنن، گذشته رو جبران بکنن، بگه خدایا حالا من خلاصو دیگه، آدم بنده است دیگه، بنده ناتوان، عرض میشود علممون که مثل علم تونی قدرت هیچ چی، هیچ چی من اصلا قابل مقایسه نیست، اشتباه میکنه آدم دیگه، ولی جبران میکنم، روزه ها رو ان شاء الله میگیرم
ان شاء الله. بسیار خوب، ممنونم، دست شما هم درد نکنه، باز هم پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید، این برنامه متعلق به خود شماست و سعی میکنیم تا جایی که میشه همه پیامک ها صاف و صادق و صمیمی بخونیم و گپ و گفت بکنیم و مسائل و احکام شرعی خودمون رو یاد بگیریم. بچه ها یه فاصله به ما بدید، بریم به اتاق فرمان برگردیم و ادامه بدیم پیامک ها و تماس های تلفنی شما دوستان عزیز رو. عصرتون بخیر. أفيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد هموطنان عزیز من، کسایی که زبان فارسی رو هم متوجه میشن و با ما همراه هستن، خیلی ها به هر حال میبینن دیگه، در افغانستان، در تاجیکستان خیلی ها همراهی میکنن. انشاءالله نماز روزهای شما هم قبول باشه. خب تلفن داریم، اینم بگم این امروز روز شنبه متعلق به آقا رسول الله هست، صلوات الله علیه و آله اجمعین. این میان برنامه رو دوستان تقدیم کردند، دستشون درد نکنه. خب تلفن داریم، سرکار خانم سلطان علی از آلمان، عرض سلام، خیلی ممنونم که تماس گرفتید، در خدمتتونیم. خانم سلطان علی صدای من رو میشنوید؟
بله بله، سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم. سلام عرض کردم، خیلی خوش اومدید.
سلام به حاج آقا همچنین.
علیکم السلام و رحمت الله.
صداشون رو تقویت کنید بچه ها، ما صدا رو ندیم.
میخواستم یه سوالی از حاج آقا داشتم، برای من یه واریس پا دارم.
بله.
بابای من خیلی کلفته و اینو وقتی پا میکنی یه رب طول میکشه، اون وقت زور دوباره نمیتونم در بیارم دوباره وضو بگیرم. اینو با نمیشه رو جوراب بکشم یا حتما باید رو بکشم؟
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم خانم سلطان علی، دستتون درد نکنه. بریم به بافق و سرکار خانم احمدی. عرض سلام، روزتون بخیر، خوش اومدی.
جواب بدم حالا.
خانم احمدی صدای تلویزیونتون رو یک مقداری ببندید.
حاجی آقا ببخشید، منو داری؟
بله بله بله، بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو لطفا ببندید، با تلفن صحبت کنید.
ببخشید حاجی آقا، من دو تا سوال داشتم از ازتون.
بفرمایید.
اینکه میخوام ببینم که باهایی میتونه که چه کار کنه با زن بهایی، میتونه با مرد مسلم، با زن مسلم با مرد بهایی ازدواج کنه؟
بله.
یکی اینم که این اقوام همشون بهایی هستن، میاین خونه ما دست به وسایل آشپزخونه زندگی میزنن، منم خیلی بد پاس دارم، میترسم پاک نباشم، حالا میاین قربون قدمشون مهمان حبیب خداه، ولی دست به چیزی میزنن و به وسیله خونه میزنن، من خیلی ناراحت هستم. این مسئله از کشی میشه همین دوستا.
سپاسگزارم خانم احمدی، خیلی ممنونم، با ما باشید، استاد پاسخ خواهند داد، خدا نگهدار شما. خانم صفایی از اصفهان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عذر میخوام، میخواستم اون تقریبا 7-8 رو پیش درباره وسیله توالت فرنگی صحبتش بود که اگه که مثلا ما سر توالت فرنگی هستیم، این آب که وصله به کور داریم خودمون آب میکشیم، آب بپاشد به ما این پاکه، یا مرفض اگه سیپون خراب باشد ممکنه توالت کثیف باشد، بازم اون آب که وصله به کور داریم خودمون آب میکشیم آب بپاشد بهمون، اونم میتونه پاک بشه؟ پاکه یعنی اون آب که بهمون میپاشه. یکی اینکه گفتن حاج آقا که تو خارج مثلا وقتی که ادرار میکنن میتونن خودشون حتما باید آب بکشن، ولی در مدفوعشون با دستمال کاغذی اشکال نداره. میخوام نم دستمال کاغذی این پاک میکنن، این میتونیم باشی نماز بخونیم پاکه تو خارج؟
بله، سپاسگزارم،
خیلی ممنون،
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما. خانم صفایی از اصفهان. خب بریم سراغ پاسخهای استاد وحیدپور. باز هم فرصت هست عرض میکنم که پیامک بفرستید، سعی میکنیم تون تون بخونیم به سوالهای شرعی شما که خیلیاتون هم دغدغه دارید پاسخ بدیم. خب استاد، خانم سلطان علی از آلمان واریس دارن که انشالله خدا به حق ایشون شفا بده ایشون رو و همه بیماران رو. جوراب کلوف پاشون میکنن، یه وضو میگیرن، نماز میخونن، دوباره وضو گرفتن خیلی سخته براشون. اینجا قانونی تبصره؟
بله بله، قانون داره. چرا؟ در تمام احکام از قدیم و ندیم آمده، حالا مصداقش واریس اون وقتا نبوده، ولی این بوده که در سرما، سرمای شدید، مثلا فرض بگیرید شما که کسی رفته مسافرت تو بیابون برف، بوران، تگر، سرما، یخ، این اگر جورابش از پاش بخواد در بیاره یا کفشش از پاش بخواد در بیاره، اصلا پا یخ میزنه، پا یخ میزنه.
یا حتی استاد ما بعضی از کشورها رو داریم، من چون حالا دوستان رفتن میدم، مثلا که بخواد صورتش رو بشوره ببیشن که یه محیط بیرون باشه.
بله.
این خیلی ما قانون... سرما و عذیتش.
ما قانون حرج رو داریم. حالا جالبه، من این قانون رو معادل فارسیش رو زیاد استفاده کردم تو برنامه، مکرر و مرتب. حرج یعنی مشقت و سختی که قابل تحمل نیست. یعنی واقعا اگر ایشون میخواد این جوراب رو در بیار از پا، واقعا براش سخته. اما سختیش چقدره؟ من میگه سختیش اینه که قابل تحمله.
آره.
اینه قابل تحمله، خب جوراب در بیار و رو پوست پا مست بکنه. اما اگر واقعا به نحویست، اون دیگه تشخیصش با خودشونه، شخص ملاکه. یعنی ممکنه همین جوراب پای کس دیگه باشه، بگه نه برای من سخت نیست، من تحمل میکنم. اما ایشون میگه واقعا برای من قابل تحمل نیست. اونو باید دیگه خودشون تشخیص بدن. اگر جوریست که این زحمت اونقدر زیاده که قابل تحمل نیست برای شخص ایشون، رو همون جورابش میتونه مسح پاش رو بکشه.
آها استاد، این که زمان گفتن مثلا یک رب طول میکشه، یک رب 20 دقیقه، حالا فکر میکنم مادر عزیزمونم به هر حال سن و سالی ازشون گذشته، این زمان ملاکه؟
نه، زمان ملاک نیست، مهم اون تحمل است. ممکنه زمان طولانی تر از اینم باشه ولی یک کسی براش قابل تحمل باشه، ولی ممکنه زمان از این کمتر هم باشه، ولی واقعا توان او، مثل شما که مثال زدید الان میگید که سنش، ممکنه سنش، توانش، ایناش جوری باشه که واقعا قابل تحمل نیست براش که این کار انجام بده. اگر واقعا حرجه، چون ما در دینمون حکمی که حرجی باشه نداریم، یعنی حکمی بیاد از نظر شرع مقدس که کار رو بر مکلف اونقدر سخت کند که قابل تحمل. احکام که سختی داره، خلاصه فوزو گرفتن تو گرما تو سرما نماز خوندن سخت هست، این سختیش قابل تحمل دیگه.
حالا استاد سوال اینه، اگه بچه‌ها همینجوری لانگ شات برید، چه شاید ما خواستیم یه تصویری، فرد میخواد جورابش رو از پاش در بیاره، این حرجه به چه معناست استاد؟ این که مثلا در کمرش
نمیدونم، بعد اینو از خود ایشون پرسید. ببینید الان، ببینید خود ایشون جواب بده. ببینید مصداق حرج مختلفه، من یه مثالشو زدم. فرض کنید شما اگر رفتید تو یک جاده‌ای که تو راهتون نه رستوران نه هیچی نیست، جاده صاف، زمستون سرما، الان میخواید از ماشین پیاده بشید، برف یخ جاده رو فرا گرفته، از ماشین پیاده بشید وضو بگیرید، شما درست شد؟ میخواید وضو بگیرید، میخواید کفشتون رو درید، جورابتون رو درید، اصلا پات یخ میزنه همونجا، پات یخ میزنه. خب واقعا شرع مقدس راضیه به این که من تو این سختی بیفتم پام یخ بزنه؟ این که نیستش که، اینوش میگن حرج. این مثال الان ایشونو من نمیدونم، یعنی من نمیتونم چجوری تو ذهنم تصویر بکنم این حرج رو برای ایشون. میگم یه رب، به خود آدم یه رب میشینه جوراب در میاره، یه رب که در نمیاره، مثلا در بیاره وضو بگیره و پاک کنه، مجموعا مثلا یه رب میشه. خب میگم حالا اینش مهم نیست، ولی چه اتفاقی برای این خانم میفته که خیلی سخته؟ اونو ممکنه ایشون بازم پیامک بزنن توضیح بیشتر.
آره به ما بگید خانم سلطان علی، پیامک اگه میشه بگید.
ولی من قانون کلیشو عرض کرد.
پس اگه به سختی غیر قابل تحمل،
غیر قابل تحمل،
یا اینم بگم من خودم تجربهشو دارم. حالا یک جایی بودیم توی شرایط سختی بود، ما رفتیم یک غسلی کردیم که بعدش سه شبانه روز من مریض شدم، اون سرماخوردگی و اینها. خلاصه بعدن فهمیدیم که نهایت اون کار
اون خوف ضرر بوده، نباید اصلا این کار رو داشت. مثل روزه ایست که کسی بارها گفتیم خوف این رو داره که ضرر داشته باشه، این نباید بگیره. خوف ضرر، حتی لازم نیست یقین بداند که ضرر داره، هم بترسه، نگران باشه کافیه.
آره
اون حکم ازش برداشته است.
خیلی خوب. خب سوال بعدی هم که پرسیدن راجع به ازدواج زن مسلمان با مرد بهایی
که اصلا جایز نیست، هیچ کس تجویز نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، اون هم غیر مسلمانی که اهل کتاب نیست، اصلا کتاب آسمانی نداره. اگر کتاب آسمانی داشته باشه اون یه حرفی سالا، اما کتاب آسمانی هم نداره اصلا هیچی. بنابراین ازدواج زن مسلمان با مرد بهایی، یا مرد بهایی ببخشید مرد مسلمان با زن بهایی، هیچ کدومش جایز نیست.
بله استاد، گاهی وقتا اینو خیلی زود پاسخ بدیم ممکنه بگن به سوالای ما برسید، میگن خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم اجتماعی، اخلاقش خوبه، مهربونه.
ببینید ما تفسیر سعادت رو، تفسیر خوبی رو بعد از قرآن و از خدا و اینها بگیریم، چون اینا من بارها عرض کردم، میکروفون میارن جلو شما میگن که آقا آدم خوب کیه، مثلا شما یه چیزی طبق نظر خودت میگی، ولی یه وقت هست که ما میگیم که از نظر قرآن انسان سعادتمند کیست، میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این نکته مهمی است، هیچ وقت قرآن عمل و صلاح تنها نداره. برام ببینن دیگه، بینندگان ما کاری نداره، فردا به ما یا زنگ بزنن یا پیامک بزنن، میگن یه جای قرآن گفته که عمل صالح کافیه، یعنی آدمی خیرات داره، مهربان، سلام میکنه، به دیگران میرسه، خیلی اینه. قرآن میگه نه، آمنو و عملو صالحات. این باید ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به پیغمبر، ایمان به معاد، ایناست مجموعه اعتقادی و سپس عمل صالح. بنابراین که بهایی باشه ولی آدم خیلی خوبیه، این کافی نیست و پذیرفته نیست واقعا.
بله. و سوال بعدشون این که اقوامشون بهایی ان، میان خونهشون دست به وسایل میزنن، حتی آب میخورن از لیوان.
به قول ایشون گفتن مهمانه، بیان اکرم الضیف ولو کان کافرا. شما مهمان رو گرامی بدارید ولو اینکه بهایی باشه. نه ما اخلاقمون اینجوری است. ولکن احکام شرعی به این صورت باید رعایت بشه که اینها نجسن، غیر از مسیحی و یهودی زرتشتیتون اهل کتابن، پاکن، ولی بهایی نجسه. بنابراین اگر چیز خورد اون استکان باید آب بکشید، ظرفش آب بکشید، دستش اگه تر بود به چیزی خورد نجس میکنه.
و استاد حالا اینم بگم، ما نمیخوام خیلی حالا تسهیل بکنم یا بگم حالا بی اهمیت نسبت، ولی حالا اگرم خورد آب بکشیم پاکه دیگه. اینکه خیلی حالا
پاکه.
گیر بدیم
دیگه، آب بکشیم پاکه دیگه، وای نداره دیگه. آب بکشه دیگه، همینه، بیشتر از این چیزی نیست.
بله، بسیار خوب. آره، چون یه بنده خدایی بود میگفت که من اگه اینجوری بشه میرم با خاک خاکستر اینا رو میشورم.
نه هیچ اینا نیاز نیست. نخیر.
بله،
نیازی نداره.
خب، سوال بعدی هم که راجع به توالت فرنگی بود و اون آب حالا که بر میگرده، گفتن که اینها آیا پاک نجسه؟
من یادمه که جناب عالی ریزکاریارم باز توش لحاظ کردید، سوال کردید، یادتون
آره، خودتون توافق دادید.
من قاعده کلی که گفتم این بودش، مادامی که این شیلنگ که آب کره، آب لوله شهر وصله، این وقتی که اصابت میکنه، حالا میخواد به زمین دستشویی باشه، میخواد به خود کاسه توالت فرنگی باشه، میخواد به داخل این توالت فرنگی باشه، که آب متصله و این آب شیلنگ است که به شما میپاشد، این پاکه. ولی این آب شیلنگ خورد به اون آب داخل لگن، ولی به اون خورد، ولی در حالی که شیلنگ متصله به شما برمیگرد، برگرد پاکه.
ولی اینکه توی اون قطراتی نجاست باشه.
بله. ذراتو که با خودش نمیاره که. ببینید اینو یه مقدار باید دقت کرد. این آب شیلنگ وقتی میخوره به لباس من، میخوره به پای من، آب شیلنگ خورده، ذرات نجاست داخلش بر نگشته. درست خورده به ذرات نجاست، آب کره، آب کور به ذرات نجاست بخوره نجس میشه، نه پاک.
بله، بسیار خوب. پس همین که شیلنگ رو گرفتیم، ولی اینکه داخل سیفون یا اونجا نجاستی هست، ادرار مطوی هست، قطراتی که برمیگردن پاک، مگه اینکه این نجاست؟
بله، اون مگره تبصرش اینه که یه وقت یقین داریم مثلا شیلنگ رو قطع کردیم، تا قطع کردیم مثلا یه جوری بود که از اون ترشح کرد، از اون اون آب اون باشه. بله،
بسیار. و اینم که سخت نگیریم انصافا، حالا هممون استفاده کردیم دیگه، اینطوری نیست. محل مدفوع رو که با کاغذ، با دستمال، با حتی با سنگ پاک کنیم، میشه باش نماز خوند؟
بله، محل مدفوع غیر از محل ادرار، محل ادرار با آب باید پاک بشه، محل مدفوع با هر چیزی که اون رو پاک کند میتونیم پاک بکنیم، کافیه. وقتی که ذرات نجاست کاملا پاک شد، آثار نجاست وجود نداشت، پاکه، نیاز به آب کشیدن نداریم، تونه نمازم بشه بخونه.
استاد، حالا یه نکته‌ای که هست، ادرار آدم احساس میکنه که برعکس باید باشه، یعنی مدفوع رو باید بشوریم، ادرار
تو روایات اومده، این کاملا تو روایات اومده. ابو حنیفه کسی بود که قیاس میکرد و شاگرد خود امام صادق بوده، منتها خب یه دکون باز کرد مقابل امام صادق و فرقه حنفیه رو به وجود آورد، یه مناظراتی داره با امام صادق، مباحثاتی داره، سوالی حرفا، یکیش همینه که مثلا آیا ادرار نجاستش بیشتره یا مدفوع یا منی، مثلا فرض بفرمایید به این صورته. ممکنه همین که شما به نظرت اومد، میگه ادرار که یه مایه بیشتر نیستش، ولی ادرار با آب قلی دوبار باید شسته بشه، ولی همین مدفوع میبینید که وقتی عینش برطرف شد، ذراتش از آبم نمیخواد. یا منی چیزیست که انسان اگر جنوب شد باید غسل بکنه، بحث غسل کردن غیر بحث نجاسته، اما نجاست منی اگر به لباس بود، همین نجاست زدوده بشه، یک بار آب بگیرید پاچه، یعنی معلوم میشه که نجاستش از ادرار
کمتر
به مراتب. نمیتونیم ما قیاس بکنیم بگیم اینجوریه، اینا دست شرع مقدسه، لذا اینجا رو گفتن ببین اونا چی میگن. تعبد، بله، اینجوری گفتن، میگه ادرار به غیر آب پاک نمیشود ولی مدفوع به غیر آب پاک میشود.
بله، خیلی خوب، ممنونم. این تلفن ها بود، پیامک ها رو بخونم و تونتون پاسخ بدیم، حالا خدا رو شکر فرصت داریم. نوشتن که با سلام، من به دلیل داشتن اسید اوریک و مشغله سخت مدت 2 سال روزه نگرفتم. حالا امسال چون بازنشست شدم توسط گیاهان دارویی تونستم روزه خودم رو بگیرم. تکلیف اون 2 سال چیه؟
اگر مریض سال بودن، یعنی به تشخیص پزشک روزه رو نگرفتم، پزشک گفته روزه برای شما خوب نیست، و تو سالم نتونستن چی میگن پخشش کنن،
آره،
یه وقت هست که کسی مریض تو ما رو میزو میگه سیتای پشت سر هم، معلوم من نمیتونم بگیرم، ولی قضاش تو سال میشه 30 تا، یعنی میشه چقدر؟ میشه در 10 ماه 11 ماه، اما میگیم 10 ماه،
آره.
10 ماه 10 تا 3 روز میشه 30 روز، 10 ماه، هر ماهی 3 تا،
هر ده روزی یه دونه.
وقت آیا هر 10 روزی یه دونه میتونستم غذا کنم؟ این بستگی داره. اگر واقعا میگن نه به هیچ وجه، مثلا دکتر به هیچ وجه یه دونه روزم نباید بگیری تو سال، میشه مریض سال. مریض سال معناش اینه که دارم توضیح میدم. اگر این باشه دیگه روزه نیست، غذا هم نیست، کفارشه 750 گرم مواد غذایی رو برای هر روزش به فقیر میده. خیلی سبک چیزی نمیشه.
بله. نوشتن که لطفاً شرایط توبه تارک الصلات رو توضیح بدید.
بارها عرض کردیم توبه این جور افراد به 2 چیزه. یک، عزم جدی بر این چه دیگه نماز رو ترک نکنه. یک. دو، جبران. یعنی نمازهایی که ترک کرده قضا کنه. یعنی یه دفترچه‌ای داشته باشه نمازهای قضا رو، هر چی که میخونه به تدریج به تدریج. اصلا ما نمیگیم نمازهای قضا رو باید 24 ساعت وایس رو به قبله الله اکبر هی نماز بخونه. نماز زندگی داره، کار داره، شغل داره، زن و بچه داره. نمازهای قضا را به تدریج آرام آرام قضا کند، حسابش رو داشته باشه و همت هم بکنه برای اینکه انشاءالله دیگه نمازی را ترک نکنه. مقید باشه نمازشو بخونه دیگه، چقدر مگه وقت میگیره؟ چیزی نمیشه که. چطور ما تارک القضا نیستیم، تارک الصلات هستیم؟
آره.
شده تا حالا بگیم که نه من الان 10 سال است که قضا نه 10 سال قضا نمیخوردیم که الان مرده بودیم که.
متاسفانه خب شیطان خیلی وسوسه میکنه و پناه باید ببرین به خدا از شر شیطان. خب گفتن که من بیام پیامک های بالاتر رو بخونم، چون حالا اولویت بانه که زودتر ارسال کردن. اگر زنی حیض باشه میتونه قرآن بخونه؟
قرآن خوندن مانعی نداره، فقط 4 تا سوره سجده داره که اون 4 تا سوره، سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم، سوره علق، یعنی سوره اقرب اسمه، این 4 تا سوره است. این 4 تا سوره رو حالا یا کلشو نخونی یا حداقل اون آیه سجده دار، همین، بقیه قرآن هم بخونی چه اشکالی هم نداره.
بسیار خوب. گفتن چند سال پیش، احتمالاً پارسال، آقای وحیدپور در همین برنامه در مورد چند همسری آقایان و تک همسری زنان بحثی داشتند و در مورد مردان و بحث چند همسری که تا 4 تا دائم میتونن داشته باشن، گفتن این حکمت مهمی داره، ولی نگفتن چه حکمتی. لطفاً اون حکمت مهم رو بیان کنی از مجری محترم و بیان خوبشان و حاج آقای عزیز کمال امتنان رو دارم. سالم و تندرست باشید. خیلی مخلصیم از شما. ای کاش اسمتونم میگفتید. ممنونم.
ببینید حکمت ها بعضیاش در روایات ما اومده. کتاب شریفی داره مرحوم شیخ صدوق به نام علل الشرایع که حکمت های بسیاری، البته همه حکمت هام نه، چون شما میدونید که ما اصلا حکمت ها رو بدانیم یا ندانیم در اون روح بندگی ما هیچ تأثیر نداره. اتفاقا اگر ندانیم و بنده باشیم خیلی مهمتره. یعنی من ولو اینکه نمیدونم، خدا مثلا نمیدونم تو چرا میگی من باید نماز صبح رو 2 رکعت بخونم، ولی میپذیرم این معلومه خیلی بنده است، اصلا دنبال حکمتش نیست. و الا یکی میگه که آیه سوری من تا نفهمم نماز صبح چرا 2 رکعت نمیخونم، این پس معلومه که بنده اون حکمت است نه بنده خدا. من دنبال اینم که بفهمم که چرا 2 رکعته.
پس دانایی چی میشه استاد وحیدپور؟ من نباید بدونم چرا خداوند به من گفته 2 رکعت نماز بخونم؟
نه نه، اینو نباید بدونم. من باید بدانم که خدایی هست که حکیمه. این خیلی مهمه. ببینم فکر میکنم اگر یادم باشه یه روزی 4 تا صفت کلیدی من عرض کردم. این خیلی مهمه. یعنی من میدانم که این نماز رو خدایی به من واجب کرده که عالم است. من اصلا دنبال چی ام؟ من بگم خدا بلد نبوده نماز صبح گفته 2 رکعت؟ این خدا که عالمه، بس از علم که چیز کم نداره. خدا حکیم هم که هست،
خیلی مهمه. حجم یعنی چی؟
کار عبس
و... عبس نمی کنه. الکی همینطوری دوست داشته بگه نماز صبح دو رکعت، عشقش کشته بگه دو رکعت، اونجا بگه سه رکعت، اونجا بگه چهار رکعت. حجمه. کار لغو و عبس بیهوده نمی کنی دوتا. سه، عادله. ظلم حال ما رو میخواست بگیره. ما تو خواب شیرین گفته نه، باید خواب تو بشکنی، پاشی یک حالی ازت بگیرم. اینه. تو گرمای تابستون یه حالی ازت بگیرم، میگم روزه بگیر. این که خب خدا که دنبال نمیدونم تشفی قلب خوشش میاد، حال اینا که نیستش که. خدا که نمیخواد ظلم کنه، اینم هست. و چهار، غنیه. نیازی هم نداره. ان الله لغنی عن العالمین. نیازی نداره. اینا همش برای ماست. پس بنابراین من چه بدانم که حکمت این کار چیست، چه ندانم، میدونم که حتما کار خدا رو حسابه، حتما کار خدا رو حکمته و هیچ نیازی هم نبوده. باید. پس بنابراین اگر میگه مرد چند همسری، این ظلم به زن نیست. خب خدا نمیخواد ظلم به زن بکنه. و چه دلیلی داره خدا ظلم به زن بکنه؟ چه دلیلی خدا داره که از مرد طرفداری کنه؟ خود قرآن میگه، میگه خدا نه مرد است نه زن است. هیچ کدوم نیستش که.
بله.
خدا طرفدار کدوم جنسیته؟ هیچی. میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مرد برای من مهم نیست، زنم برای من مهم نیست، هیچ مهم نیست. من ذکرین او انثا و هو و مؤمن. خود قرآن میگه، میگه مرد باشه زن باشه ولی مؤمن باشه، این برای من مهمه. پس بنابراین ببینید هیچ اصلا به ذهنمون نیاد که چجور شد زن را تحت فشار قرار داده، گفته که تک همسری. عجب چه ظلمی داره میکنه به این زن. حق زن داره از اون عبادا، اینجوری نیست، به زن ظلم نمیکنه. از اون طرف هم اگر به مرد میگه چند همسری، اینم برای این نیست که مرد بره دنبال هوسرانیش. هوسرانی نیست. اون حکمت، یکی از حکمتاش همینه. ببین خیلی بحث داره. الان شما میفرمایید این همین. بله. واقعا فرصت نداریم.
آره تازه میخواستم بگم میشه کوتاه.
این خودش میز چیز میخواد، میز مناظره میخواد واقعا. ببینید حوادث طبیعی تو عالم زیاده. درسته؟
بله.
حوادث طبیعی زیاده. جنگ ها و و و فلان این حرفا هست. و زنان بی سرپرست فراوان، مفسده ایجاد میشه. خب این خوبه که ما بگیم که خدای نکرده این زنان دارن در دامن فساد و فحشا.
استاد همین الان در داخل ایران آماری که من از نزدیک در اطلاع هستم، قریب به دو برابر آقایونی که ازدواج نکردن خانوم مجرد وجود داره.
بسیار این. خب حالا اگر یه مردی دو تا همسر داشته باشه ولی با عدالت، چون خود قرآن میفرماد و انت عدلو، با عدالت، این بهتره یا بگیم نه مرد یک همسر داشته باشد ولی زنان بدون همسر به مفسده و فحشا کشیده شوند؟ اینا رو همه رو در نظر گرفته، حکمت های زیادی داره. یه حکمتش باز مال نسله، چون نسل از ناحیه زنه. چند همسری اگر باشه نسل ها در هم آمیخته میشه، این خیلی مهمه. فرزندان معلوم نیست مال کیه. اینا حکمت های مختلف.
بله خیلی خوب. حالا فرصت شد در یه برنامه شادم مستقل به اون پرداختیم. محسن از ایتالیا گفته که من دو بار در هفته و هر بار یک شب تا سه شب مجبور به ماندن در محل کارم، که 27 کیلومتر از محل خونم فاصله داره. نماز روزم چطوره؟ ضمناً این مسیر رو سالیانه طی میکنم.
خیلی خوب. این که سالیانه طی میکنن حتما میشه کسی رو سفر. این که رفت و برگشتشون تقریبا میشه 54 کیلومتر سفر شرعیه.
و این که در یک تا سه شب
در ماه مجموعا نفرمودن چند شب، ممکنه یه هفته یک شب باشه، ممکنه یه وقتی سه شب باشه. مقلد کی هستن؟ ببینید من بارها عرض کردم اگر که مقلد حضرت آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی هستن، مجموع سفر شغلیشون 10 روز در ماه باشه کافی. ممکنه حالا تو یه هفته یک روزه، تو یه هفته 4 روزه، ولی تو ماه وقت جمع میزنن از 10 روز کمتر نیست. اینه. ممکنه توی هفته 2 روز باشه، توی هفته 3 روز باشه، مجموعش 10 یا بیشتر، 10 کمتر نباشه، اگر مقلد این دو بزرگوارن. و الا اگر مقلد مراجع دیگری مثل حضرت آیت الله شبیری هستن، حضرت آیت الله صافی هستن، مقلد مقام رهبری هستن، نه اینا حتی هفته 1 روزم در سفرشون باشن کسی رو سفر شغلی حساب میشن، نمازشون تمام، روزهاشون هم باید بگیرن.
بله خیلی خوب. گفتن که یکی از دوست یه مقدار پول نقد داشت، حالا نوری از آلمان فکر کنم، ایشون فارسیش خوب نیست، خونه خریده، حالا حساب خمس رو چیکار بکنم؟ مرجع تقلیدم آقای سیستانی هستند. نمیدونم حالا این رو،
یعنی پول پسنداز داشتن خونه خریدن دیگه.
حالا آقای اون دوست رو برای چی گفتم؟
یکی از دوستامون شاید اینجوری بوده،
شاید یکی از دوستانشون پول نقد داشت. آره احتمالاً همین.
خب پول نقد رو باید ببینن که آیا مون پسنداز رو سال بهش خورد یا نه. اگر نه یه پولی بوده که اصلا به سال نکشیده، پول به دستشون اومد و قبل از اینکه یک سال بهش بگذره خونه رو خریدن، رفتن تو خونه نشستن. یعنی هزینه شد، خیلی ساده، یعنی هزینه شد، پول به دست آمد، لباس شد، مسکن شد، خونه شد، ماشین شد، هزینه شده. این پول دیگه نمونده پس انداز بشه که سال برش بگذره، این خمس نداره. ولی اگر موند یک سال یا بیشتر از یک سال مونده مصرف نشده، بعدش رفته فکر خونه کرده، بله اون خمس داره.
بسیار خب. علی از هلند هم گفته کسی که در هفته دو بار، البته اینو باز گفتیم ولی خب میپرسم، 100 کیلومتر از شهر خودش به دانشگاه دیگه بره، آیا روزه و نمازش کامله؟
دو روز در هفته.
دو روز در هفته، در هفته دو بار 100 کیلومتر.
خب دو بار میشه ماهی 8 روز. اگر مقلد حضرت آیت الله سیستانی یا حضرت آیت الله مکارم، 8 روز کمه. یعنی کسی رو سفر حساب نمیشه، نمازش کسه است و روزش هم باید بخوره. بله. اگر مقلد آقایون دیگر هست، بله اونا میفرمان کافیه.
بسیار خب. گفتن که با سلام، خانم بنده روزه نمیتونه بگیره، کفاره هر روز چقدر هست؟ رحمان هستم از افغانستان و تشکر از برنامه خوبش.
روزه نمیتونه بگیره، باردار، شیرده، چیه اینم که نگفتن. اگر مریض و مریض ساله دیگه این روزه و غذا نداره، مریض سال فقط کفاره داره. پول شما نمیتونیم بگیم چقدره، ما جنس رو میگیم. شما چی میخواد تهیه کنی؟ 750 گرم حالا اصلا بفرمایید 1 کیلو، 1 کیلو برنج میخواد بدید برای هر روز، یا یک کیلو گندم، نان، آرد، اینجور چیزا. اگر نان و آرد و اینجور چیزا باشه ارزونه دیگه، حالا همونجا قیمت کنید. بعدم پول به فقیر ندید، مکرر ما این رو گفتیم. پول به فقیر میدید آخه مطمئن نیستید که همون جنس رو تهیه میکنه که ممکنه بره لباس تهیه کنه. بنابراین جنس رو تهیه کنید به فقیر بدید. ما جنس هم دیگه هرچی انتخاب کردید شما، ارزونش میشه نان و آرد و امثال اینها، اونو دیگه اونجا ببینید چقدر تهیه کنید.
بله خب سپاسگزارم. باز هم پیامک داریم و فرصت هم بچه ها دقیق به من بگید تا کی هست که ما تنظیم بکنیم. یه نکته بگین، بعضی سوال ها تکراریه، حالا ممکنه بیننده ای تازه به جمع اضافه شده. خواهش میکنم حداقل این چند روز باقی مانده از ماه مبارک رو هر روز 7:15 بعد از ظهر تا ساعت 8:30 غروب برنامه زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت ببینید. باور کنیم که مطلب گیرمون میاد در زمینه مسائل شرعی، سوالایی که ما داریم رو هم دیگران میپرسن و خیلی به دردمون میخوره. خب گفتند بله، با سلام، هنگام روزه برای حمام، برای اینکه خنک بشی حمام بگیری دوش بگیری، کراهت داره؟
اگر موجب ضعف باشه بله. اونم قدیما بود حمام های یک ساعته، دو ساعته، الان نه، الان 5 دقیقه میره دوش میگیره میاد، این مکروه نیست.
آها. گفتن درست نماز شب میشه نشسته بخوانی؟ بعضی وقتها کمردرد دارم. خانم زهرا باش باقی از همدان.
نه فقط نماز شب رو، نماز مستحبی رو کلا میشه نشسته بخونی. هر نماز نشسته ای را انسان میتواند نشسته بخونی.
هر نماز
مستحبی را انسان میتونه بیسته یا میتونه نشسته، هیچ فرق نمیکنه.
بله. خب گفتن که کسی که پس از 30 سال از بدهی خود یادش بیاد و به فروشنده مراجعه بکنه، آیا فروشنده میتونه چندین برابر طلبش رو مطالبه بکنه؟ لازم به ذکره که بدهی به واسطه کالایی بوده که از او قسطی خریداری شده،
خریده بوده
و در همان زمان هم دو برابر قیمت کالا محاسبه شده و امروز هم اون کالا به دلیل از مد افتادن و اینها دیگه خریداری نمیشه. باشه. آها، قیمت همون 30 سال قبل رو داره الان مقلد آقای سیستانی.
باشه، اینا که عذر نمیشه. اولا اینکه دو برابر قیمت، خب معلومه که نسیه قیمتش با نقد فرق میکنه. بعدم دو برابر قیمت نقد به شما فروخت اقساطی، خب با رضایت شما بود، قرارداد دو طرفه بود، شما خودتون رضایت دادی، این که دلیل نمیشه که. در هر صورت شما پذیرفتید این مقدار پول رو بهش بدید، بدهکار شدید 30 سال پیش، درسته ارزش پول اومد پایین، الان و الان میخواد همون پولو بدید؟ یعنی واقعا همون پولو بدید؟ ایشون بنده خدا اون زمان اگه پولو بهش میدادید سر موعد و اون پوله میرفت مثلا 10 تا قطعه فرش میخرید، الان همون پولو بدید بعد از 30 سال یه قطعه فرش بیشتر نمیتونه بخره، خیلی ارزش پول اومده پایین. بنابراین باید کار بکنید شما. بعدم نفهمید از مد افتاده، خب اون میگه به من اون زمان شما خریدی که مد بود. خیلی چیزا هست که بعد 10 سال 20 سال از مد افتاده، پس بگم چون از مد افتاده دیگه چی؟ نه، اینا هیچی عذر و بهانه نیست. شما بدهکار بودید، بدهیتون رو ندادید و بعد از 30 سال حتما باید برید مصالحه کنید. با هم دیگه یه جوری رضایت طرفین باید حاصل بشه.
بسیار خب. خب آقای دکتر آذرسینا هم لطف کردن، پیامک دادن، گفتن پنجه بعضی جوراب‌های واریس بازه میشه جوراب رو از پنجه تا مچ پا برگردون و مس انجام داد. اینم برای سرکار خانم سلطان علی از آلمان، میتونید جوراب مخصوص واریس تهیه بکنید که اذیت هم نشید. گفتن که با عرض سلام، استاد وحیدپور چند بار به این نکته اشاره کردن که اگه شما میدانید که لباسی کسی نجسه ولی طرف نمیدونه، بهتره چیزی بهش نگید. آیا درست متوجه شدم؟ حالا اگر میبینم کسی نماز رو اشتباه میخونه یا در نماز جماعت اشتباه میکنه، وظیفه ما چیست؟ مهدی از آمریکا.
دوتا مطلب نباید با هم قاطی کرد. این که ببینم لباسی کسی نجسه بهش نگم، همینطوره، شما درست متوجه شدید. اما اینکه نماز رو اشتباه میخونه باید بهش بگیم. دوتا مطلب. چرا؟ یکیش مسئله شرعیه، یکیش مسئله شرعی نیست. اون میدونه که لباس نجس هست، منطقه نمیدونه لباسش نجس هست. اینو میگن جهل به موضوع، جهل به موضوع. من مثال بزنم برای شما، مثال است دیگه، حالا اینا همش مثالای متعدده. فرض بفرمایید کسی یه لیوان آبی رو داره، یک کسی مثلا، حالا فرض کنید انگشتش نجس و ناپاک بود، خورده بود تو این لیوان آب، ما هم دیده بودیم این نجسه، ولی آب تمیزی هم هست، آب خوبی هم هست. حالا یک کسی نمیدونه، بنده اصلا خبر ندارم، مادم لیوان آب سر بکشم، آقای سوری به من بذار زمین، بذار زمین لیوان آب. چرا باید بذارم زمین؟ چشه من که نمیدونم، برای من که اشکال نداره، که اینجا نیاز نیست به من بگید. چرا؟ چون مسئله شرعی من بلدم که آب نجس خوردنش حرام است، ولی نمیدونم این آب نجس هست. این رو چی بهش میگن؟ میگن جهل به موضوع. تو جهل به موضوعات نیاز نیست دیگران رو شما راهنمایی کنید، اما جهل به حکم شرعی، اون مثالی که شما میزنید حکم شرعیه. یعنی من نمیدونم که حمد و سورم الان غلطه، داره غلط میخونه، بله اونجا راهنماییش کنی. وضوشو داری میبینی که وضوش داره غلط میگیره، بله اونجا راهنماییش کنی، بهش بگی. نمازشو داری میبینی غلط میخونه، اونجا رو باید بهش بگید. حکم شرعی رو اگر کسی نمیداند به او بگویید، اما موضوع رو اگر نمیدونه و داره موضوع رو یه جوری انجام میده، اون گفتنش لزومی نداره.
آها بسیار خب. استاد یه دقیقه فرصت داریم یه سوال رو سریع بپرسم. حسینی از هلند گفته که 17 روز اول رو ایران بودم، ماه مبارک، روز 18 رفتم به هلند اقامت کردم، چون افق هلند یه روز جلوتره از ایران هست، فردای اون روز سفر، من از فردای روز سفر شروع به روزداری کردم و روز 19 ماه مبارک حساب شده به افق هلند. لطفاً از جواب بپرسید تکلیف من چیه؟ من به غیر از روز سفر باید غذای دیگه ای رو به جا بیارم؟
نه، طبق افق ایشون هر اندازه که اینجا روزه گرفته که روزه گرفته، رفته اونجا مسافر بوده، اون روزی که مسافر بوده رو غذا میکنه. بعد از اینم که مسافر نبوده دیگه، مستقر شده که وطنشون بوده، مثلا وطنشه دیگه،
آره،
روزاش میگیره تا هرگاه که عید فطر ثابت بشه.
یعنی استاد 17 اینجا بوده، رفتن 18 تو سفر بوده، رسیده اونجا یک روز رو باید قضا بکنه، اونجا 19 در واقع دیگه به افق اونجا روزش رو ادامه بده.
به افق اونجا ادامه بده.
بسیار خب. و آخرین سوال این که حکم نماز با موی گربه چیست؟
اجزای حیوان حرام گوش اگر همراه انسان باشه در نماز نجس نیست، بحث نجاست نیست، مانع نمازه، یه نماز باطله. اجزای و گربه چون حرام بوشته، اجزای حیوان، حتی موی او، موی او به لباسمون، البته اگر ندید بعد فهمید باز مشکل نداره، اگر میبینه، میبینه الان لباس، ولی یه دونه دوتا مو هم هست، سایت الله سیستانی میفرمان که نه، یه دونه دوتا ملاک نیست. اجزای حیوان یعنی حسابی، مثلا فرض کن یه مشت موی گربه جوریش که قشنگ میبینه اصلا چسبیده به اینجا، این اگر باشه نمازش درست نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. باز هم هر چقدر تلاش کردم نرسیدیم استاد وحیدپور، باز هم پیامک ها موند. خیلی ممنونم از حضور شما. حیفم میاد که دو تا دعا رو نشنویم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این شبها و روزها، واقعا شبها و روزهای دعاست، اولین دعامون این است که اللهم عجل لولیک الفرج، پروردگار همه ما را از اعوان و انصار امام زمانمون قرار بده، به ما توفیق یادگیری حلال و حرام و احکام و توفیق عمل به اینها رو عنایت بفرما، رفع گرفتاری از همه عزیزان، مخصوصا بینندگان خوب ما، چه بیمارانشون، اونهایی که مالی میخوان، فقر دارن واقعا، فرزند میخوان، گرفتاری های مختلف دنیوی و اخروی، همه رو انشالله رفع گرفتاری بفرما.
الهی آمین، الهی آمین. سپاسگزارم استاد وحیدپور، دستون در نکنه. شما بیننده های عزیز هم ازتون خیلی ممنونم. تو رو خدا منو ببخشید، سعی کردم همه پیامک ها رو بخونم، بازم یه چند تایی مون، انشالله عمری باشه زنده باشیم و کلیه درد هم بذاره، فردا در خدمتون خواهیم بود و باز هم مسئله شرعی با هم یاد میگیریم. خیلی دوستتون دارم. شبهای آخر ماه رمضان از دست ندیم. ما رو هم دعا کنیم. یا علی مدد.